بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله المطهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب بس در این جهت بود که در ارتباط با حقوق گمرکی که به عنوان یک منبع مالی مطرح است، بحث بود که از نظر شرعی در دیدگاه اسلام مشروعیت داره و به عنوان یک منبع مالی در نظام اقتصاد اسلام شمرده میشه یا نه. عرض کردیم که بعضی از فقها خواستن با تقریب این که برگردانن مشروعیتش را با دلیل سیره متشرعه یا سیره اقلاییه که منجر شده به سیره متشرعه اثبات کنن، به اون بیانی که قبلا عرض کردیم، به دو بیان که در صدر اسلام در زمان حکام بعد از رسول گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه و آله مطرح بود. این گمرک حقوق گمرکی گرفته میشد به عنوان عشریه یا که طرف به طرف هم میتونه عشار یا عاشر. حالا این و کسی هم از صحابه اعتراض نکردن، خصوصا از امیرالمومنین علیه السلام که حتی در حکومت خودش هم از ظاهر این جمع نکرد، بلکه باقی بود و انبار جمع کردن می آوردن و اونا رو اصلا قبول میکرد. اونا دلیل بر مشروعیت میشه. خب اشکالاتی برای مطلب کردیم که یکی از اشکالاتی که ما رو پیش رسیدیم بود که شما فرمود که این اعتراضی نشده و قبول کردن. از کردیم که بلکه برعکس اعتراض شده و از نظر حضرت امین علیه السلام روایاتی هست که شما بزرگوار فرموده که عشار مثلا نباید کسی عشار بشه یا عشریه بگیره یا عشار عاشر بشه. خب این روایاتی خوندیم که البته روایاتی خوندیم مربوط به روایات نوف وکاری بود، این روایت خونده شد. بلکه بالاتر در مقابل رد از این، حتی قبل از امیرالمومنین السلام در زمان خود پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله متعدد از این بحث عاشر نهی شده از کسی بیره عاشر بشه و او را به عنوان جرم و گناه شمرده شده در لسان و زبان رسول اکرم اسلام صلوات الله علیه و آله. روایات متعددی داره که حضرت امیر از رسول اکرم اسلام فرموده که مثلا کسی که عشار باشه عاشر باشه فلان گناهش اینقدر خدا لعنتش کرده و مثلا چند تاشو میخونم حالا برای اینکه بفهمید که خود در جاهای متعددی پیامبر اسلام این کار را کرده. یکی از روایاتی که الان منوان مطرح کنیم ابتدا در امر روایاتی حسین ابن زید است. روایت حسین ابن زید را مرحوم صدوق در جلد چهارم از کتاب من نظر فقیه مطرح فرمودن، همون باب اول حدیث اول است. اینطوریه که مرحوم صاحب وسائل روایت رو در چیز نقل کرده، در جلد 13 وسائل باب کتاب الدین، اونجا ظاهرا در باب آدرسش در باب 8 حدیث 8 چیز حدیث شما حدیث اشتباه کرد شکل من حدیث دوم در باب هشتم حدیث دوم صفحه 89 جلد 13 همه و سال 20 جلدی هست. در اونجا داره که محمد حسن به اسنادی انو شایب ابن واقعت و شاید واقعت هم از حسین سعید نعم کنه، انو ساده جعفر محمد صلوات الله و سلام علیه ما روایت نعم کنه و طولانیه. روایت معروف هست به روایت مناهی رسول الله، روایت خیلی طولانیه. بله مناهی رسول الله بله این معروفی دو روایت معروف هست. اینا روایت وقتی نقل میکنه از اول تا آخر، در آخر رسالت هم خواهم خونده. قال شایب ابن واقعت، میگه شایب میگه که از حسین بن زید پرسیدم که این طول حدیث به این طول کجا آمد، این همه طولانی. سألت حسین بن سعید عن طول حاضر حدیث فقال حدثنی جعفر محمد بن علی بن حسین علی حسین بن علی بن ابی طالب علیهم السلام انه جمع هذا الحديث من الكتاب الذي هو املاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وخط علي بن ابي طالب عليه السلام بيده. یعنی در کتابی که به رسول ایران اسلام املا کرده و حضرت نوشته، از اونجا اینا را حضرت جمع کرده به حسین زید داده اینا برمونده اینا. خب روایت سرعت اصل میزرد اینطوری محمد به حسن محمد ابن حسین به اسنادی ان شایی بن واقعت ان حسین زید ان استاد یحیی محمد علیه السلام تا آخر. در اونجا بعد از چند صفحه که دو سه صفحه که رد میشه، در صفحه ده چیز من لاجه از فقیه در وسط رو از کنم آدرس دادم دیگه، میفرمه که و قاله، یعنی پیغمبر اکرم فرمود من یم تل عراضی حق حقه و هو یقدر علا ادا حقه فعلیه کل یوم خطیعت اشیار. هر کسی هر کسی حق زی حقی را نده، امروز فردا بیان نزده به طلب کار هست کسی از من امروز فردا بیدن میشه متل بهش میگنن، یعنی کسی که تاخیر بزن دید مردم نمیده. خب هر کسی حقی را تاخیر به نظر نده و هوا یک در الله ادا حقی و هر قدرت داره بده نمیده، محسن نیست. این که هر روزی از این خطیر کل خطیر خطیر یوم خطیر اشیار، همون گناهی که اشیار داره این هر زمان گناه خواهد بود خطیر است که فرض کرده که اشیار گناهکار، عاشر گناهکار است، مجرم است، کارش خلاف است.
بله،
مفروغن بله، بله مفروغن گرده. خب این روایت بسر طولانی بی طولانی قسمش برمت بحث ماست. روایت سندش را میخوایم بخونیم، مرحوم صد و سندش اینطوری در مشیخش روی تو عن حمزت محمد تا حضرت محمد میرسه به جدش امیر مولا سلام است، اول نقل کرده، اجدادش رو نقل کرده. انا ابی عبدالله عبدالعزیز ابن محمد ابن عیسی الابهری، انا ابی عبدالله محمد ابن زکریا الجوهری القلابی البصری، قل و غین است نقاف قاف قل و غرق قبیله ایه، انا شایب ابن واقب انا حسین بن زید. این سندشه. روایت خودش اصلا طولانی، خیلی جاها به درد ما میخوره روایت، اونطور سندش مشکل داره. در سند که حمزت محمد نفر اول باشد، شیخ ابن عباس باشد، توصیه نداره، ولی قبلا طبق مبنایی که از کردیم که سه تا احتمال در هشت هست که دیده باید کجا استخراج کده، خب ضرری ما نمیزنه، ولی علا یاره نفر اول شیخ ابن واسطه یا خودش صاحب کتابه یا واسطه کتاب مشهوره، برای چیه؟ مشکل ایجاد نمیکنه. یا در کتاب دیگری بوده که حمزه تو انباغون نم نقل کرده، چه احتمال سومی که کتاب مشهور دیگری استخراج شده باشه، مثل مثلا پس اون کافی مثلا قبلا مثال زدم. خب از اون جهت مشکل نداره. اما نفر دوم عبدالعزیز ابن محمد ابن عیسی الابهری این توصیه نداره، خب مجهول است اینا. این نفر اول، نفر دوم. نفر سوم محمد ابن زکریا جوهری، همچنان قلابی بسته باشد، این توصیق خاص نداره، ولیکن تعبیر مرحوم نجاشی داره که داره که کان وجهن من وجوه اصحاب نبیل بسره، یعنی که وجهن من وجوه اصحاب نبیل بسره، یعنی محمد زکریا تو تعریف به همین وجه بودنش، یعنی یکی از شخصیت های معروفش بوده، اصحابو در بسته، اینو چند تا شخصیت معروف داشتیم در بسته، یکی ششان بوده نا
ممدوه.
حالا آیا از این توصیه استفاده میشه یا مدح استفاده میشه یا هیچ کدام میشه، یعنی حالا بعضی آیا میتونم در وجه هم توصیه استفاده میشه، بعد بعضی گفتن نه مدح استفاده میشه، بعضی گفتن نه وجه هم یه شخصیتش معروف بوده، ممکنه آدم ناقلایی هم بوده، ولی خلا خلا مشهور شاخص بوده، معروف بوده،
از در بحث
یعنی دارای اعتبار بعد در اجتماعی که شخصیت تو شیعه های شخصیت معروف بوده ما از در قدرت اینجا مثل اجتماعیش مثلا فرض مثلا
آدم وجیهیه، یعنی
قدرت اجتماعیش مثلا من اینطور بود مثلا، اما آدم راسو بوده نبوده اون معلوم نیست. خیر بعضی بزرگ خواستن اینطور اشکال کردن دیگه. میخوانه این یک فصل نهایتا بعضی آقایان میگن حالا ممدوح میشه در مورد یه بچه دیگه شو میکنه برفتم اینه به عنوان توصیق قبول نکنیم. یه مبنای بعضی آقا بزرگواران دارن که کسی که از معارف باشد و نمیگرد که یه قطع مرازمون این این اسم ساقت ثابت میشه و ایش خب معلوم نه جاشوار بوده و ایش خب نموزه اصابه ندیگه بلبسته یعنی تو بسیده چند تا شخص معروف توش یه بوده یکیش یه بوده پس کانه منم معرف دیگه اونش دید با حداقل با قول مرحوم نجاشی معروف بودن ثابت میشه وقتی ثابت شد خب لم در توی قد هم ولا زم پس برای اگر ضعیف بود نرم شد حالا که نرم نشد بس برای میشه چیه؟ ثقت بعضی بزرگان طوری مثل استاد ما شاید جواد تبریز رو نخارده مبناشون بودن قبل ایشان که هزی بودن مزید خب حالا این هم یه بچیه بود حالا بچه ما مزید مبنا و کبرای کلی قبل نداریم شعرویت اشکال نداره ولی کبرویت نه قبلا هم چه ممکنه یا چه توصیه نکنه اگر کسی معروف باشه اگر ضعیف باشه شناخته میشه نرم کنن خب سقم باشه این رفتار باشه توصیحش میکنن دیگه خب چه توصیح نکردن خوشو میگه نه خیر آدم مهمی بود نیاز توصیح داشته خب یه بالا سر از برام کلاین که نبوده که من کلاین رو توصیح کردم و امثال من کلاین را مثل محمد عبی عمیر رو به صفار رو به زنتی رو اینا شخصت های اون مقام بزرگی رو توصیح کردن رو دیگه بالا سر را که نبوده که بس برای چرا توصیح نکردن خب بس برای این دلیل نمیشه در اینجا را کسی که معروف بود اگر ضعیف بود رو حتما معروف میشد نه ممکنه خیلی ضعیف بوده نداشته ضعفش ضعفش معروف میشد دیگر نفهم کنم کما اینکه در زمان خودمان میبینیم دیگه بعضی ها بعضی ها بعدا معروف شد مردن بعضی ها مثل تا آخر پیر معروف نمیشه نه بعضی سالیان سال چی کاره هم بودن که کسی نمیفهمه بوده در آخر روزای آخر معروف میشه چی کاره بودن خب این نسبت به من نه خدا محمد ابن زکریا جوهری یا در همین حدی که مطرح شد نفر بعدی شعیب ابن واقد شعیب واقد این هم توصیه خاصی نداره تنها راهش همین چیه که مفتوح به سند در چیه؟ در فقیه دیگه مرحوم در مشیخ هم برای ترزیه کرده اگر کسی رو قبول کنه یعنی همین که مرحوم صدقه رو در فقیهش آورده که راویت روایتش را که برنامه‌ش قبول داشته علاوه بر اون سر مفتو به سندش کرده که با صاحب کتاب مشروع بوده سر اینا و ثقه بوده اگر کسی قبول کنه و الا نه و چی نداره بنابراین این روایت تا اینجاش مشکل داره بعد خود حسین بن زید بن علی بن حسین صلوات الله و سلام علیهم که فرزند از زید است بزرگوار که در بچگیش پدرش شهید شد از زید ایشان امام صادق علیه السلام ایشان بزرگوار را خودش به عنوان فرزند خودش قبول کرد تبنا و رباه در ترجمه شده تربیتش کرد و بزرگش کرد و برایش زن گرفت اینا زغدجا و بنتر عرقت داره و خود ایشان هم راوی از امام صادق علیه السلام و امام کاظم علیه السلام هر دو بزرگوار هستن اینا توصیه خاصی نداره همون تبنا و رباه اما روایات توصیحات عدیده دیگه درش داره از جمله اینکه در قسم مرتب رجال شیخ واقع شده حسین ابن زید ابن ابن حسین مدنیون در قسم مرتب رجال شیخ که استخراج رجال ابن عقده شده است این یک دلیل در دیگر شده که راویان مثل صفان ابن یحیی و محمد ابو برد شد روایت نقل کردن که مشایخ سلاسه که بهش اصلاح همشه میگن این دو بزرگوارش باید نکردن خب لا یرونه الا اما یوسقو به اگر قبول کنیم میشه سره بچه سره بگونه که اصحاب اجماعش رو باید کردن از جمله همون صفان از جمله همون ابی عمر و یونس ابن عبدالرحمن و عبان عثمان اینا رو باید ازش نرسید رو باید در راست تحت عنوان یونس ابن عبان هستن یونس ابن عبدالرحمنش نده ولی ظاهرا همونه عبان هم همون عبان عثمانه ببینم وجه سوم وجه چهارم اینه که در کافی واقع شده است خب که میگه ما مقدمه مشهد کافی یدل بر وثاقت افراد وجه پنجم اینه که همون دسترند مرحوم کلینی واقع شده و مرحوم کلینی اوثق الناس بوده همون بقدای مرحوم
حاجی
نوره این هم وجه پنجم وجه ششم اینه که در فقیه واقع شده است در کتاب فقیه همین مثل همون روایت خودمان و مرحوم چیز فرموده صدوق که احکم به صحت روایات خودم هر روایتی نقد نمیکنم لا اوردر فیل هر روایتی را بلکه اونی که فتوا بهش میدم و احکم به صحتی نقد میکنم اونا پس این روایتش را صحیح میدانسته پس مرحومش را ثقه میدانسته سرم اینم از قبل عرض کردم که نه درست حرفش قرار اگر حتی اگه عدول نکرده باشه چون صحبت دورش هم هست که از مبدا عدول کرده برفرض عدول نکرده باشه معناش فساقت افراد نیست از فساقت ثابت نمیشه نظر خودش بوده به نظر خودش ثقه بوده حالا چیز صحیح بوده روایت و از چه شده بوده که مبدو به سنده حسین بن زید در تغییر مبدو به سند شده و طریق هم بهش داره دیگه در مشیخه خب و بگیم آقا این صاحب کتابه علیه المعول و علیه المرجع است پس بنابراین توصیل میشه دیگه این هم ورچه هفتم شد درسته و از هشتم رو تعجلا از ایشانه مثل همون ابن ابو عمر مثل صفان مثل یونس مثل عوان مثل علی ابن اسفاد اتقیه از عجله ایشان رو باید نکردم بگیم این هم دلیل برای چیم چه ایشان از عجله از هر کس دوید نهل نمی کنن از معلومه شهر سقه بوده این هم از مبنایی درست استیه و این سهر رویدن درسته و چه نهم هم خب بعضی گفتن که کسی صاحب کتاب سقه است قبل هم اون را در یک وجود توسعه هم همینه کشیده هم تا رو ما قبول نداریم هر کس صاحب کتاب سقه است خب ایشان صاحب کتاب دیگه مرحوم نجاشی شیخ رو در رجال نجاشی و فهرست آوردم اون صاحب کتاب بنابراین این ها محتوی وقت شد و وجودی هم میشه باید پیدا کرد تا به نظر رسه همون وچه اول و دوم کافی باشه که در قسم مرتب هست و یکم اینکه من شاه سالت داشت نهان کردن به ساقت ثابت میشه بالاخره حسین بن زید بنابراین از حیث حسین مشکل نداریم ما برای تا حسین که تقریبا راوی ها مشکل دارن خب در حالتش روشنه میگه اشیا برمی تو جور بده عاشر بودن و عشر بودن جرم است و مشروع شرع معلوم میشه دیگه ولله در چه خط خطا باشه خطیه باشه و مسلم بس اینکه گناه اشتاب کرده معلوم میشه که جرم بوده این یه روایت که بس اینطور نیست که اصلا قبل از اینکه کامل کار کنم که قبل از اولا جناش بسته استم اصلا عاشر بودن عاشر یعنی گمرک داشتن اصلا من ممنوع کرده استم با این روایت کسی ببینم بس بینا یه احساس نکنه اصلاف هست رو احتراب نکنه باشن و خود پیغمبر اکرم متوجه روایت دوریه این یه روایت روایت حالا بعدی میخوانم حالا در آخر میگم میشه اینا رو گفت مثلا موسو صدور باشه کل مفاد یا نه بس دیگری هم فعلا سند روایت اشکال پیدا کرد روایت دیگر که مطرح هست روایت اقرام الاعمال مرحوم چیزه صدوق باست حالا اون روایتش رو بیارم روایت قابل اعمال در جلد یازدهم وسائل مرحوم این روایت های اشیا در کتب مختلف صاحب وسائل لابلای روایت های دیگر آورده تحت عنوان یه باب برای خودش اصلا مطرح نکرده هر کنم تا یه جایی برای یه بسته دیگر آورده این روایت در ابواب فعل معروف تحت عنوان باب تحریم من المؤمن شیئا من عنده حدیث هفتم است اینا صفحه 601 سندش هم اینطوریه حالا بناشه بیاریم کجا نوشتم هستم بله اینه در اینجا مرحوم صاحب وسائل میگه و به اسناد تقدم فی عیادت المریض ان رسول الله صلی الله علیه وسلم فی آخر خطبه خطبها قال و من شکا الیه اخوه المسلم فلم یغرضه حرم الله علیه الجنه خطرناک یوم یجزی المحسنین و من منع طالبا حاجته و هو یقدر علی قضائها فعلیه مثل خطیئت اشعار اینم این هم قبلیه اون داشتی من در تاخیر انداختم بود حق زی حق را این نه این داره که طلب حاجت مردم را ادا نکنه قضا نکنه فقام الیه مالک بن عوف فقال و ما یبلغ من خطیئت اشعار یا رسول الله خطیئت اشعار چقدر بگید چون تشبیه کرده بود فقال علی الاشعار فی کل یوم و لیلت لعنت الله و الملائکت و الناس اجمعین و من ینعن الله فلن تجد له نصیرا دیگه خیلی خطرناک شد دیگه یعنی این اساس متن بخشی از روایت است، خطبه است، یه خطبه طولانیه در عقاب الاعمال. این مثلا از صفحه 601 جاران شروع میشه تا 630 از 330 عقاب الاعمال شروع میشه تا 340 خورده ایه. یه خطبه طولانی، آخر خطبه ای که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و علی آله در مدینه خوندن این خطبه را. حالا اون رو سرش بخونم، اون جل بعدش خوندم سرش اینجا نقل نکرد صاحب بسار فرمود قبلا ذکر کردیم سند اینطوری در عقاب الاعمال: محمد ابن موسی بن المتوکل عن محمد ابن جعفر عن موسی ابن عمران عن عمه الحسین ابن یزید عن حماد ابن عمرو النصیبی عن ابو الحسن الخراسانی عن میسر ابن یا میسرت ابن عبدالله عن ابی عایشه سعدی عن یزید ابن عمر ابن عبدالعزیز عن ابی سلمت ابن عبدالرحمن عن ابی هریره و عبدالله ابن عباس قال خطبنا رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل وفاتی و هی آخر خطبت خطبها بالمدینه، که میاد تا اینجا که یک هفته تا 15 در بازه سفر روایت است اینا، خطبه است اینا. خب این هر سیسی دلالت روشن بود، دیدید که دیگه معناش اینه که اشعار بودن گناه معصیت است و به مورد لعن خدا و پیغمبر و همه مردم است اینا. بعد متأسفانه سند مشکل داره دیگه، تقریبا اکثر رواتش مجاهیل هم دیگه، فقط اون نفر اول من مستد متکره میشه درستش کرد، تقریبا آخرش عبدالله بن عباس میشه درستش کرد، حالا ابو هریره بغلش رو میکنه داره، بیشترشون که مجاهیل هم اصلا سند هم اینم مشکل داره. اما اساسی دلالت به نظر میرسه که این روایت و روایتش حسین بن زید تقریبا شبیه هم هستن، اساسی اینکه خطیعه اشعار مورد بسیار شده تشبیه قرار گرفته اونا گناه دیه به اینا. این هم نسبت به روایت دوم از روایت پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و آله، فعلا روایت پیغمبر اکرم در مکنه در زمان خودش از اشعار بودن منع کرده. روایت دیگر که مطرح هست در اینجا روایت ابو سعید خدری، اونم از پیغمبر اکرم است. روایت ابو سعید خدری مگر بله، این روایت هم در وسائل در کتاب نکاح مطرح است، جلد 14 باب 63 حدیث دوم از مقدمات نکاح هست، اونجا مطرح هست، اونجا هست به اسناد سعید ابو سعید خدری نقل کند. متأسفانه ابو سعید خدری هم اینطوری است که محمد ابن ابراهیم ابن اسحاق طالقانی، این در این منو صدو بسیم، عن ابی سعید الحسن ابن علی عدوی عن یوسف ابن یحیی الاصفهانی ابی یعقوب عن ابی علی اصفهانی ابن حاتم عن ابی جعفر احمد ابن زکریا ابن سعید المکی عن محمد ابن حفص عن اسحاق ابن نجیح عن حسیف عن مجاهد عن ابی سعید الخدری فی وصیت النبی صلی الله علیه و سلم انه قال یا علی لا تجامع اهلک فی آخر درجت اذا بقی یومان فانه انقضا بینکما ولدن یکون اشارا و اونا للظالمین و یکون هلاک و فعام من الناس بیده. اتای گروه زیادی از مردم دست دارک میشن اگر در اون روزای اون ساعت اینا جمع کنی، این به فرزند به دنیا میاد اشار میشه، یعنی اینقدر روز آخر داره آخره ماه باشه بسته که مثل اینکه روز با آخر احتمالا اون ایام محاق باشه بسته که محاقه بسته. خب این هم اساس دلالت. خب تقریبا حالا یه جای شبهه میتونی چه کرد که مثلا با کراهت هم بسته داره، یعنی کراهت داره نهایتا دلیل حالا اشعار بودن کار خوبی نیست، بعد چطور است اون اشعار بشه، ولی بعید نیست به توجه خوب باشه تو حرام که نیست، اون مجامعت حرام که نیست، اون هم جزی کرا مکرو بشه دیگه، اون هم را کرا کرن دیگه. نه بحث اینه که نتیجه این اشعار بودنه آیا این در میشه مثلا این مثلا این آقا اشعار بودن حرام از اینا ایجاد مقدمات اسباب معصیت اون حرام باشه مثلا بعضی گفتن که ایجاد اسباب معصیت حرام است حالا اینجا داره تفصیل شما این کار کرده بچه به دنیا میاد شما منشأ شده که نشار بشه دیگه چه؟ باشه قرآن حالا صحبت در اینجا در یه بحثی آنه برای سوجی گفته شده که بعضی گفتن که ایجاد اسباب معصیت حرام است بعید باشه غریب باشه باشه مقدمات ایجاده مقدمات معصیت کافیه نه خودش تا ایجاد دیگران ها یعنی من مقدمات ایجاد کنم شو برای معصیت شما برای بعیدم یعنی هم حکم عقل توسط کرده و هم به روایاتن و آیاتن ها توسط کردن آیات تو برای اگر آن کارو نداریم الان اگر این هم یه روایتیه این روایت هم از سلسی سند مشکل داره بیدن آنها چند تا روایت شد سه تا شد روایت روایت دیگه اگه دنگه مطرح هست روایتی حماد است و یا پدران است انس محمد دو تا با هم دیگه اون بله چه؟ روایت قبلش اون دو تا مجاهد هم مجاهد تنبه هم اکستاش مجاهد هم دیگه این هم خود ابو سعید خضری حالا بنام توصیل نداره برای که تعریف هایی در احتراش هستی دار. سعدیستش سعدت مالکه سعدت مالک ابو سعد خدریه از اصلاح پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله و آله هست حالا شیعه بوده دارن دیالا از این هایی مدارش در میاد خب یکی دیگه از روایت هست کردم در جو مطرح هست روایت شاید چیزه روایت حماد هست روایت حماد حالا این بیارم نیست دیو سفت کنید در ابواب جهاد النفس در ابواب جهاد النفس در جلد 11 و سال بسیار میشه محمد ابن علی ابن حسین به اسنادی عن حماد ابن عمرو و انس ابن محمد انبی پدر انس با حماد دوتای با هم دیگه عن جعفر ابن محمد عن آبائی علیه السلام فی وصیت النبی علی علیه السلام قال یا علی خلق الله عز و جل الجنه لبنتین زنن ها رو لبنه یا لبنتین را تلخل شک کردم لبنت یا لبنت من ذهب و لبنت من فضه یعنی دو پا دو خشت خشتش و هم یه خشته طلایی یه خشت نقره یه در میان مثل تو رو بوده مثل جنتی بهشت تو ساخته شده یه خشت طلایی یه خشت نقره تا میگه اینا که فعال الله عز و جل فعال الله جل و جلاله و عزتی و جلالی لا یدخلها مدمن خمر ولا نمام ولا دیوس ولا شرطی ولا مخنث ولا نباش ولا عشار ولا قاطع رحم ولا قدری نسبت به این روایت داخل در بهشت میشه کسی عشار باشد دیگه روشنه دیگه در آتش دیگه برمشه که اونا بزرگه دیگه در ردیف مدمن خمر و نمام و در یوس و اینا آورده لباش و قاطع رحم و خب مخنث اینا که چه گناه های عجب غریبی خب این هم نسبت به اساس دلالتش روشنه که مشروع نیست و حرام است اینا بعد سند مرحوم صدو در این روایت در مشیخه اینطوری است اینا روایت داره که اونه که مواظه کرد از حماد روی تو ان محمد ابن علی ابن شاه به مرو رود ان ابی حامد احمد ابن محمد ابن احمد ابن حسین ان ابی یزید ان احمد ابن خادر خالدی ان محمد ابن احمد صالح تمیمی ان ابیه احمد ابن صالح تمیمی ان محمد ابن حاتم القطان ان حماد ابن عمرو ان جعفر محمد ان ابی ان جد ان علی ابن ابی طالب تا آخر این یه سند و روی تو ایزن تا اینجایی که بیاد ان احمد ابن ان محمد ابن احمد ابن صالح تمیمی ان ابی یکیه مثل همه فرق نمی کنن یعنی اونجا داشتید ان احمد ابن ابیه احمد ابن صالح تمیمی ان محمد حاتم ان حماد بود اینجا داره که ان ابی نه نه احمد بن سال تمیمی ان انس بن محمد ان ابیه، یعنی اون احمد بن سال دو نفر نقل کرده است، یکی از محمد حاتم از حماد، یکی هم از انس از ابیه، تو سند تو یکیه. ان جعفر محمد تا آخر که روزن از کردم که در همون دست سند بدتم که خوندم دیگه، این هم روایته که سندش مشتبر بر مجاهر عدیدهیه، این هم نسبت به این روایت اصلا سند مشکل داره، بلکه روایت متعدد است، داره چند تا روایت داره خوندم. خب پس این هم یک روایت دیگری. نتیجه روایت فعلا تا اینجا شد که فعلا اشعار بودن جز گناهان است و مشروع شرن. یه روایت دیگه هم بخونم که اونم در کتاب صوم مطرح کرده، مرحوم صاحب وسائل روایت آورده، حالا روایت صفحش بیارم. باب 26 از ابواب صوم مندوب حدیث نهمه. حالا کتاب من جلد 7 میشه، 20 جلدی ها. اینجا مرحوم صاحب وسائل میگه و فی المجالس و ثواب الاعمال، در دو تا کتاب مجالس هم اعمالی مرحوم صاحب وسائل میشه. عن محمد بن اسحاق الدیسی، عن محمد بن حسین الرازی، عن علی بن محمد بن علی المفتی، عن الحسن بن مروزی، عن الحسن بن محمد المروزی، عن ابیه، عن یحیی بن عیاش، عن علی بن عاصم، عن ابی هارون عبدی، عن ابی سعید الخدری. این هم از ابی سعیده، این دو تا روایت ابی سعید دارم که دیگه اون قبلا خود نمی کمینه با هم فرق میکنه، با هم دیگه اون در روایت چی دیگه بود، در روایت چی دیگه دیگه. خب این طوری داره که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم الا ان رجب شهر الله الاسم و هو شهر عظیم. درباره ماه رجب، عظمت ماه رجب که الان توش هستیم اینا، هر کسی روز داره روزه بگیره چی میشه چی میشه، تا میرسه روز اول چی میشه، روز دوم چی میشه، روز سوم چی میشه، روز دهم، روز یازدهم، روز دوازدهم، تا میرسه و من صام من رجب 29 یوما. اگر یک روز درست داره تا برسه به 29 روز. و من صام من رجب 29 یوما غفر الله له ولو کان اشارا. این هم دکتر جان
خیلی وزش خرابه،
یعنی خب پس هم قبل درش مستده شو من سامه من رجب سواره رشد یومن جهر الله بین و بین النار سبع خنادق هفت خنده فاصل و من سامه من رجب تست و رشد یومن غفر الله نه ولو کن اشعارا. خب اینا روشن دیگه غفر معلومش گناه که آقا خود مشروع نیست و گناه هست و معصیته، گناهش هم خیلی بالاست، ولیکن اینقدر ماه رجب اهمیت داره که 22 روز بگیره، کل ماه رجب تقریبا حالا 30 روز نشده 22 روز شده، حتی اشعار هم باشه خدا گناهاش میبخشه، با این کنال ظلم کرده مردم، مشهور نبوده کارش دیگه، پول مردم به زور گرفته، برای اینکه چیه؟ خدا میبخشدش اینا. خب ظاهرش یک بدون گناه بدون چیز دیگه بدون توبه دیگه و توبه کنه که حق مردم بدون که دیگه چیز دیگه خیلی عجیب ها، این هم از عجایب ها، یعنی خدا کار بود یک لول ما دونه در لیمان یشا دیگه در لایست ان لا لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون از ذره من یشاء. اون درباره بدون توبه است دیگه، چون شرک و توبه بکنه قبول دیگه، خدا هم شرک توبه شد قبول، شرک رو بد نمیبخشه، یعنی روز قیامت که مشرک بره اون جهنمیه، اما غیر از مشرکین نمیتونه میبخشه. حالا اینجا هم همینطور ضرور الان ظاهر دیگه مطالب ظلم مردموشن ببرد مردم ظلم کردن خدا بلده شمره هم میکنه کاری نداره که حق مردم خودش میده دیگه، اونا راضی میکنه دیگه. الان یعنی این روایت هم سید دلیل برای چی میشه؟ دلیل برای اینکه اشعار بودن جرم است و گناه است و مشروع نیست، اینا هم سندش فقط مشکل داره دیگه، همینطوره. خلاصه اون با این تعداد روایات این همه روایت خونده شد، خب انسان اطمینان پیدا می‌کنه بالاخره این از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وارد شده بالاخره اصل مطلب فی الجمله. حالا خدا اونش وارد شده الان نمی‌دونه بالاخره نمی‌شه همه نمی اینا جعل کردن اینا. خیلی بعید یعنی انسان وصول پیدا می‌کنه یعنی به صدور این مفاد اصل مفاد ها نمی‌بینیم این روایتی اون روایت بالاخره معلوم شد این عدم مشروعیت موصول صدور در شریعت ما در کلام پیغمبر صلوات الله و سلام علیه و آله چند تا وصیت بوده چند تا خطبه بوده چند تا نبوده اینا نقل شده است. البته عمدتاً معلوم صدر اون رو بتن نقل کرده خدا رحمتش رو سال علیه این رو بتن نقل کرده. خب حالا با توجه به با توجه حالا بیام ببینیم چیه بگیم با توجه به روایت بگیم نه اصحاب چیکار کردن ارتاد نکردن از زمین ارتاد نکرد و وقتی خود از زمین رو بتن نقل کرده بعضی شد خود از زمین نقل کرده دیگه بیشتر شد یعنی خود از زمین نقل کرده بود از پیغمبر اکرم بعضی شد از ابو سعید خدری و از عبدالله بن عباس اینا. خب دیگه با توجه به چی چی دیگه مطلب اون بعضی احمدی هم نقل کردن اول مال اون مطلب کار نشد بود و دو بعضی احمدی هم بعدا نقل کردن اما اینا بیاد با این دفعه وجود نمیشه و تیر راجع مورد تایید یا هم مشروع دشار آنها. حالا چه سبیل در این مرتبه اشعار یا آشوری زاده میخون که باید جوره خب بابا پیغمبر اکرم در کلی بیرم کلی در کرده در زمان خودش داره بیشم دیگه در زمان بنام یعنی بر اگر اشعار مثل زکات بود مثل اشعار هم اشعار دیگه که آمد زکات هم اشعارش میگن بنام خب نمید نهار کنه که خب اونه چرا بعد بیگه اون اشعار که مردم ظلم میکنه حق مردم میگرد یعنی اشعار که مثلا حضرت امیر اشعار میفرستاد برای زکات خود پیغمبر میفرستاد که اول آمن علیه ها دیگه مثلا زکات میگرفتن اشعار بودن. خب اگر ظلم بکنه خب گناه کرده ظلم نکنه حق مرد حق زربند زکات واجب است بگیره گناه نکرده که تازه چه هم داره حق هم داره زکات. پس اینکه الان اطلاع به اشعار رو برد کرده مجرم خوشتم کرده من او را گناهکار حساب کرده و مورد لعن قرار داده معلومه اصلا مشروعیت نداشت. نه اینکه نه حالا کسی که در گمراهی نشسته مردم ظلم کنه میشه از حد حقش میره اذیتش کنه این میشه چی گناه اما نه ظلم نکنه اذیت نکنه این نه مثلا همون یک کد دهم بگیره مثلا اندازه که قانون بهش گفته خب این اشکال نداره. نه اینطور نیست. خب این بنابراین به نظر میرسه که با توجه به این معلوم میشه که حقوق گمرکی در اسلام مشروع نبوده اون دلیل نیست فعلا پیران کرده با این دلیل تابلیم میشه درستی کرده بعدا یا نه. خب این یه جهر علاوه بر این حالا برفرضم این روایت هم نبود کسی ممکن بگیر آن عدل دیگری هست که راده این سیره بود شرده شما ادعا کردی سیره بود شرده آم آم متشرده یعنی مسلمان ها نمیشه متشرده شیعه که نه یعنی متشرده بیمانه یعنی مسلمان ها که اعتراض نکردن و اشعار بودن و گمره بودن بوده نه اون که روایات که پیغمبر اکرم و اهل بیت مثلا وارد شده که لا یحل مال مال مستور الا بتوی نفس نفسه کسی ممکنه ادعا کنه یعنی در اینجا خب مال مردم خواهد شده بخواد بگیره دیگه اشعار مال خودش رو بخواد بگیره که بده که هر کسی وارد میشه وارد انجام میده یک دامش باید بگیره یا مثلا یک بسوش باید بگیره مثلا یا کمتر بالاخره مال مردم رو میگیره. خب روایات داره برای که لا یحل مال مستمل الا بتوی نفسه خب شامل میشه حتی قبلش تا مسلمان ها شامل میشه دیگه گرفتن مال مسلمان ها که حلال نیست مگر خودش راضی باشه چه راضی نیست معلومه کسی که راضی نیست خودش که اون رو بگیره دیگه مسلمان این زوپل زوره کسی راضی بشه دیگه اون دیگه با اون گمره کنه بشه که بنابراین اونم احض بود تقال کسی بگه راید این عموما کافی نیست در رد عموماتی که رسه بودن عموم وقتی که مثل در شبیه در سیر گفته شده در باره یه چه اسمش خبر واحد که لا تخو مال سره به علم میگن گفتم این عمومات نمیتونه راده باشه نه اگر یک امر رایج داری در بین مردم هست در حکومت ها رایج داری که با الله یا حال مردم مسلم مردم متوجه نمیشن و باید رد ادرش باشد در حدی باشد که تناسب داشته باشد با مردم امر تناسب داشته باشد نه من شخص دون حرف بزنم و الا اونم میتونه جد راده باشه نه. خب در این حال خب حالا بس اینجاست که حالا یه دلیل دیگری هم حالا قابل تر هست، این دلیل رو اصلا میدونه نه نه از بین رفت. در این حال میشه کسی بکنه یه دلیل دیگری اقامه کند بر مشروعیت. حالا بیرم آیا میشه یا نه که در کلمات بعضی فقط در در جای دیگری آمده مطلب مثلا بینه اون به این تقریبی که بگیم آقا شاعر مقدس آمده چه کرده؟ یه حکومت تشکیل داده برای خودش، در حکومت تشکیل داده، در این حکومت بالاخره در قبال حکومت کفر است، در حال حکومت جور است، درست دیگه؟ اینطور دیگه یه حکومت جور و کفر داره، حکومت چه مشروع داره شرعا. خب این که اسلام آمده گفته آقا این حکومت اسلامی مثل مال ولی فقیبت بر حکومت کنه، یعنی چی؟ یعنی میگه که آقا من این را حاکم قرار دادم فقیرا، یعنی همه شعونی که در حکومت دیگری هست شما شعون نه بری سراغ این، یعنی همون شعون برای اینم هست، اونی که متعارف هست، یعنی اون حکومت هایی که شعونی داره که متعارف مرسومه همه شعون را اینم داره الا هم خارج به دلیل. مثلا فرض کن مثلا چه؟ این نیجر پس همینطور دیگه باقبارو برد هنزله در مبروم برد هنزله حضرت فرمایه که سوی سلطان نرید، مثل سلطان میگه که سوی سلطان و حاکم و سلطان نرید، بلکه برید سراغ کسی که نظر فی حلال و حرام نا فا این نیقت جلتو حاکم ها، یعنی این در بار سلطانه، یعنی چی؟ یعنی اون شعونی که ما از متعارف مرسوم است که از شعون سلطان هست این من دادم به این فهمی به اطلاق مقامش میشه دیگه، یعنی این را جای قرار دادم، یعنی هر چی اون داره این داره. حالا من تقریب سلام میکنم. خب شعون مثلا بعضی سلام کردم به این که فقیه میتونه چی قرار کنه دیگه، ولی فقیه میتونه حکم کنه به اول ماه که باید امروز اول ماه امروز بسید باشه ماه رو ماه رمزدان امروز مثلا عید فطر نه، چرا؟ چون نه شعون مثلا قضاعت رو ازدام بوده حکام رو ازدام بوده نه، این طور بوده دیگه. خب یه ما به همین نحوا وقتی فقیه نقص جرد حاکم ها، یعنی اگر سلطان حکم به اول ماه میکرد یا قاضی مثلا قاضی رو ازدام قضاعت رو ازدام میکردن همون رو چیه فقیه هم داره، یعنی و هم کافیه. خب اینجا هم همطور بگیم آقا خب یک مشروعیتی داشته چیز یه گمرک رو حقوق گمرک مشروع مرسوم بوده در حکام در بین حکام، حتی در بیان مسلمان ها، حتی در سنی ها بین اهل سنت دیگه در بین حکام اهل سنت حکام جو مرسوم بوده سلطان. حضرت هم آقا اون سلطان رو برش کنید برش رو حاکم و فقیه، یعنی هر چون یعنی فقیه همون کار کنه نمیتونه انجام بده. خب یکی از شعورش همین چیز که خب مالیات بگیره، یکی از شعورش مثلا فرض کنید که زکات بگیره، یکی از شعورش اینه که خمس مثلا خمس غنیمت بگیره، یکی شعورش جنگ بکنه، یه شعورش اینه که چیکار حقوق گمرکی بگیره مثلا اونم میگیره. خب این کسی ممکنه شاید اینطور استدلال کنه، منتها این بحث اینه که خب حالا اشکالش اینه که این روایت در مقام بیان از این جهته که باشه، یعنی به نحو علی الاطلاق حق با شما، اما در مقام بیان از این جهت نیست، قدر متقنی داره روایت، پس چون قدر متقن داره ما نمیتونیم اطلاق گیر کنیم. ولی بعد اگر کسی یک ولایت مطلقه خیلی قوی از روایت استفاده کنه ممکنه این حرف زده بشه، نه اولا و ثانیا خب روایاتی آمده و استثنا کرده دیگه، گفته اشتیگر استثنا کرده. خب برفض اگر نبود روایات پیغمبر اکرم و امیرالمومنین السلام و ائمه السلام در برای حقوق گمرکی میگفتیم بله، حالا از شعور گمرکی یا حکومتیه و این هم برای داداش رو فقیه برای فقیه میتونن حقوق گمرکی بگیرن نه، بس برنامه شه مشروع بوده شرعن مشروع است. منطقه اصلا که بخره همون اشکاری که بر اون بنای اقلای و نمیدونم عدم اعتراض و لوکن لبان میکردیم هم نشه جام میاد استثناء شده دیگه فقیه نقدر جهاد حاکم هم
دلیل لحظیه تو زمان که مخصصش تو
آره دیگه چون حسیدن روایت کار تست روایتش دیگه این و روایت محسوس صدور بود دیگه محسوس صدوره دیگه روایت یعنی هفتشت عطا روایته اگه هیچ کار رو همه رو دمیده بیزه کنار کنار چون این سایت بیدان دار باقی بعضی رو صادر شده اینطوری همشون چی باشن که بنابراین این هم میتونه چی باشه این استدلال بشه نه فکر ولی جوابش اینه در نهایت ما میخوام اگر مسئول دور که تمامش کنیم خیلی مطرحش نکنیم چون بحث وارد جزء بشه زیاد میشه میتونه ما تفسیر قائل بشیم در بحث حقوق گمرکی حداقلش حداقل اگر نه اگر البته این درس ما کاری با ولی فقیه که چه استنباط خودش بکنه نداره ما بله اگر ولی فقیه استنباط کنه حقوق گمرکی میتونه بگیره ما باید بدیم حتی اگر حرام بدانیم چرا؟ چون در مسائل اختلافی حتی مشتهدی هم باید در مسائل اختلافی که مسلم بیان قید نیست اگر حکمی صادر کرد ولی فقیه بقیه باید اطاعت کنن ولی اون که نظرش انقلاب باشد ما باید اطاعت کنن چون بیان قید که نیست ممکنه حکمش واقعا حکم شرعی باشد ما خب اینجا همینطور اینجا بیان قید که نبود ما از ادله استفاده کردیم ادله با اصول رفت داریم اما در این حال فی نفسی قابل تفسیر هست اون تفسیر نیکیه واردات که انجام میشه در کشور اسلامی شیعه وارد کننده سه دسته هستن دسته خود شیعه هستن امامیه طایفه اهل سنت هم و طایفه ای که غیر مسلمان هستن نسبت به شیعه خون عدله که ولی فقیر حاکم شرعی که نمیتونه حرام میدانه خودش حرام میدانه نمیتونه بگیره چه به وقتایی ما رفته جرا نمیتونه بگیره اما اهل سنت خودش هم که جایز میدانه این را قاعده الزام جاره دیگه ازش بگیر دیگه چه اشکال داره این اگه همه تو شما بره کشور را شما مقال میگیرن دیگه حقوق رو که خودش هم جایز میدانه دیگه عرض مهم دیگه وقتی خودشان ملزم میدانن خود شما را ملزم کن دیگه از این جهت مشکل نداره دیگه این نسبت به اهل سنت خب اون تا بعد تا نسبت به غیر اهل سنت هم کفار اگر گفتیم قانون الزام قاعده الزام اطلاع داره عموم داره شامل غیر کفار هم میشه اونم چیه اونم شامل میشه خودم تو قوانین خودش ملزم خودش میدونه به حقوق گمرکی همون کاری کنه میکنه شما را ملزم وقتی واردات دارن انجام میدن دیگه. بنابراین میشه تفصیل داد طبق قاعده الزام تو بحث قاعده الزام داره یا خودش فصل بود بحث میشه بردیه اگر قاعده بله قاعده الزام مگر اینکه محقول دم محقول المال نباشن و هر دیگری ها محقول المال باشن در نمیتونم بگیر اگر قاعده الزام شامل نشن خب بعد نتیجه میشه که چون بعد تو باید دارم که تصرف در مال غیر جایز نیست دیگه قدام غیر بعضی رو مال مسلمان بعضی رو مال غیر است خب پس برای نتیجه میشه که ما در حتی اگر قاعده الزام توسعه بدیم بگیم آقا حتی لازم نیست من در شرعی اینطور باشه در قوانین خودش اینطور باشه اونم شامل میشه حتی شرعا هم اگر گفتم مثلا اهل سنت هم خودشان فقهاش قائل نیستن ولی حکامشان قائلن کشورش قانونش قائله وقتی واردات انجام بدن خب اونم میشه اگر قاعده الزام توسعه بیرن بدیم اونم میشه گرفت حتی اگر فقها هم نگن فقهاش گفتن اگر اونم حتی نگن بنابراین ما میتونم
به درد غیر مسلمان
میخوره همون همین توسعه بدیم میگم کفار هم اینطوری خودشون میخوان داره میگیرن ملزم شون رحم خودشون ملزم میدارن دیگه بنابراین این تفصیل نسبت به گمرکی به این نحو میشه تمامش کرد که اصل گمرک گرفت حقوق گمرکی از خودش چیه به نظر ما محل کلام است و مشکله مگر اگه برای فهم خودش دیگه استنباط کنه ان شاء الله بحث ادامه بحث من در جلسه آینده السلام علیکم و رحمت الله.
فقط یه نکته ای که هست این بحث عنوان ثانوی گاهی ممکنه پیدا بکنه دیگه. اون که اون محل بحث یعنی ناظر به اون نفرمودین. ممکنه این که مثلا برای این ماشینا و این چیزا لوکس که میگیرن این میاد تولید داخل آسیب میزنه. این
از با خارج میفرم من اول بالفی علا فی نفسه دارم
فی نفسه یعنی برای بلاز ثانوی که
من بحث رو بلاز ثانوی جمال جل من رو میگیرم
چون